لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. الأمر الهادي عشر الصحيح والأعم. در 12 أمری که در مقدمه ذکر کردن رسیدیم به امر 11 هم. عنوانش هست صحیح و أعم. در واقع نزاع بر سر اینه که آیا الفاظ عبادات و الفاظ معاملات برای عبادات و معاملات صحیح وضع شده یا نه برای اعم از صحیح و باطل. یعنی مثلا لفظ صلات و صوم آیا برای نماز و روزه صحیح و جامع الاجزاء و شرائط وضع شده یا نه اعم از جامع الاجزاء و شرائط و ناقص الاجزاء و شرائط، اعم از صحیح و باطل، که در این بس از باطل تعبیر به فاسد میشه. البته دقت داشته باشید همه کسانی که صحیح یا اعمی هستند استعمال الفاظ معاملات و عبادات در باطل را هم صحیح میدانند، با این تفاوت که صحیحی ها میگن این استعمال مجازه چون در غیر ما وضع علیه، اما اعمی ها میگن این استعمال حقیقته. هل اسماء العبادات والمعاملات، آیا اسماء عبادات و معاملات، الفاظ عبادات و معاملات موضوعتون لصحیح منهما وضع شده برای صحیح از عبادات، صحیح از معاملات، او لأعم من، یا برای اعم از صحیح، هم برای صحیح و هم برای باطل؟ اقول مراد از صحت چیه؟ گاهی صحت میگیم مقابل مرض، صحیح مریض. گاهی صحت میگیم مقابل عیب، صحیح معیب. اما در بحث ما صحیح در عبادات یعنی مطابقت معتیون به با مأمورون به. معتیون به یعنی اون عملی که مکلف انجام میده با مأمورون به، یعنی اونی که وظیفشه مطابق باشه. یا بعضا گفتن عبادت صحیح اونیه که مسقط اعاده و قضا باشه. عبادت صحیح اونه که اگه انجام بدی دیگه نیازی به اعاده و قضا نداشته باشه. در مقابل عبادت فاسد یا عبادت باطل چیه؟ اونیه که مسقط اعاده و قضا نباشه، معتیون به با مأمورون به مطابق نباشه. یا معامله صحیح چیه؟ معامله صحیح اونه که اون اثری که مورد انتظار از اون معامله هست بر او بار بشه. مثلا اثر متوقع از بیع نقل و انتقال، تملیک و تملک. اثر متوقع از نکاح ایجاد علقه زوجیت. اثر متوقع از طلاق رفع علقه زوجیت. اگر این اثر مترتب شد بر این معامله، معامله صحیحه، وگرنه کش میکنه از اینکه معامله باطله. در یک کلام میتونیم بگیم عبادت و معامله صحیح اون عبادت و معامله است که جامع الاجزاء و شرائط باشه، تمام اون اجزایش کامل باشه و شرائط معتبر شرعی در او رعایت شده باشه. تطلق الصحه فی اللغه تارتا فی ما یقابل المرض. در لغت گاهی صحت گفته میشه در مقابل مرض، صحیح مقابل مریض. یقال و صحیح و سقیم، سقیم یعنی مریض. و اخرى علی ما یقابل العیب، گاهی گفته صحت، گفته میشه صحت در مقابل عیب، صحیح معیوب یا به عربی معیب میشه. اما صحت و فساد در بحث ما فرق میکنه. اما صحت اصطلاحا، صحت در اصطلاح اصولی در عبادات یک معنا و در معاملات یک معنا داره. فل عبادات گاهی تعریف شده به مطابقت معتیون به با مأمورون به. اون چه که مکلف اتیان میکنه میگن معتیون به، اون چه که مکلف اونو انجام داده. مطابق بود با مأمورون به یعنی اون چه که از ناحیه خدا امر شده و وظیفه مکلفه، اگه مطابق بود صحیحه، مطابق نبود ولو به خاطر نقص جزئی یا فقد شرطی باطله. مطابقت المعتیه به للمأمور به صحیح. و اخرى، تعریف دیگه‌ای که برای صحت در معامله شده، صحت در عبادت شده، به ما یوجب و سقوط الاعادت و القضا تارتن اخرى تعریف شده به ما اون کاری که موجب سقوط اعاده و قضاست. اگر شما عبادتی انجام بدی و بعد از انجام اون عبادت نیازمند اعاده یا قضا نباشی، معلوم میشه عبادت شما صحیحه، چون عبادت باطل محتاج اعاده یا قضاست. اعاده یعنی در وقت، قضا یعنی خارج از وقت. یقابل حل فساد، مقابل صحت فساده، یعنی عدم مطابقت معتیم به با مأمورم به، یا اینکه عدم سقوط اعاده یا قضا. و اما فی المعاملات، در معاملات تعریف شده صحت به چی؟ به ما یترتب علیه الاثر المطلوب منها، اون معامله صحیحه که اون اثر مطلوب، اون اثر متوقع و مورد انتظار از او بر او مترتب میشه، بر او بار میشه. کل ملکیه فی البی، بیعی صحیح هست که موجب ملکیت بشه. و علقت زوجیه فی النکاح، نکاحی صحیح هست که موجب علقه زوجیت بشه. پس اگه نکاحی موجب علقه زوجیت نشد، فاسد و باطله. اگه بیعی موجب ملکیت نشد، فاسد و باطله. خب، حالا نزا بر سر اینه که والمراد من وضع العبادات للصحیح والاول الاعم کیه؟ ان الفاظ العبادات وضعت لما تمت اجزاؤها و کمالت شروطها او لأعم منه و من الناقص. اول بریم سراغ عبادات. آیا صلات و صوم و حج برای صلات و صوم و حج تام الاجزاء و الشرائط وضع شده؟ برای نمازی وضع شده که تمت اجزاؤها، اجزائش کامله، و کمالت شرائطها و شرائطش هم کامله. اجزا داخل در شیء رو میگن اجزا، اما اونی که خارج از شیء ولی صحت شیء متوقعه بر اون میگن شرایط. مثلا در نماز سوره و رکوع و سجده اجزای نمازن، اما طهارت و استقبال قبله شرایط نمازن. آیا برای تام الاجزای و شرایط وضع شده عبادات و الفاظ عبادات، یا نه لأعم منه و من الناقص، برای اعم از کامل و ناقص وضع شده؟ المعروف هو القول الاول، معروف اینه که نه، الفاظ عبادات برای عبادت صحیح وضع شده. طبعا همونطوری که عرض کردم، استعمالش در عبادت باطل مجاز و محتاج به قرینه است. و استدل له به وجوه، برای قول اول به چند تا وجه استدلال شده که ایشون یکی رو انتخاب کرده. میگه این وجوهی که در کتاب ها نوشته شده، اوزهوها، واضح ترین اون وجود اینه. ان الصلات ماهیت اعتباریه، ایشون میگه صلات ماهیت اعتباری است که شارع به او امر کرده. شارع هم چون حکیمه، از امر و نهی خودش غرضی داره، میخواد برای رسیدن به اهدافی ما رو مکلف کنه به عبادات. مثلا غرض شارع و هدف شارع از ایجاب و واجب کردن نماز اینه که اون اغراض مترتب بر نماز حاصل بشه، نهی از فحشاء و منکر، معراج مؤمن، و این اهداف و اغراض و آثار فقط بر نماز صحیح مترتب میشه. خب شارع که میخواد لفظی رو برای این عبادت وضع کنه و اغراضی از اون عبادت داره، طبعا لفظ رو برای عبادتی وضع میکنه که اون عبادت مؤمن اغراض او باشه، یعنی اغراض او رو تأمین کنه. و اون عبادتی که مؤمن و تأمین کننده اغراض شارع است، عبادت صحیحه. عبادت باطل کلا عباده است، اثری نداره. و لغوه که شخص حکیم لفظ رو وضع کنه برای عملی که هیچ کدوم از اغراض مورد نظرش رو تأمین نمی کنه. ان الصلاه ماهیت اعتباریه، صلاه دیگه ماهیت اعتباریه که امر به الشارع، شارع به اون نماز امر کرده و اون نماز رو واجب کرده. برای چه؟ شارع که کار بدون هدف و غرض نمی کنه. لآثار خاصه، برای آثار خاصی که وردت فی الکتاب و السنه، اون آثار در قرآن و روایات وارد شده. مثلا کونها ناهی عن الفحشاء و المنکر، یکی از آثار نماز اینه که انسان را از فحشا و منکر باز می‌داره. یا معراج مؤمن است، نفس و روح انسان رو تعالی می‌بخشه، عروج میده به سمت خدا و غیر اینها. هذه الآثار، این آثار، انما يترتب على الصحيح لا على عم من الصحيح، این آثار مترتب است بر نماز صحیح، نه بر نماز اعم از صحیح که شامل باطل هم بشه. نماز باطل هیچ کدوم از این آثار رو نداره. و هازا یعنی ترتب اثر بر صحیح، مما از اون عواملی است که یبعث الواضع الى ان یضع الالفاظ، برمی انگیزه ند واضع را به این که اون الفاظ رو وضع کند. لما یحصل اغراضه و یحمل یؤمن اهدافه، وضع کنه الفاظ رو برای اون عملی که اغراض او رو حاصل کنه و اهداف او رو تأمین کنه. و لیس هو الا الصحیح، اون عملی که اغراض شارع رو تأمین میکنه عبادت صحیحه. لان الوضع للاعم الذي لا يترتب عليه الاثر امر لغو، شارع بیاد لفظ صلات رو برای صلاتی وضع کنه که هیچ اثری از آثار مورد انتظار شارع بر اون عمل بار نیست، یعنی عمل باطل. البته اینجا یک مسامحه هست، لان الوضع للاعم درست نیست، بعد میگم لان الوضع للفاسد، چون اعم یعنی اعم از صحیح و فاسد، وضع لفظ برای صحیح که حکیمانه است، لفظ وضع لفظ برای باطل خلاف حکمت الهی است. استدل القائل، خب اعمی هم برای خودش دلائلی داره که ایشون یکی از دلائل اعمی ها رو برمی شماره. یکی از دلائل اعمی ها اینه که صحت تقسیم عبادت به صحیح و فاسد. ما وقتی میخوایم احکام رو بگیم، میگیم نماز بر دو نوعه، نماز صحیح، نماز باطل، روزه صحیح، روزه باطل، حج صحیح، حج فاسد. خود همین تقسیم نشون میده که نماز برای هر دو وضع شده، وگرنه این تقسیم میشه تقسیم به شیء و به غیر او. اگه نماز فقط نماز صحیحه، اگه بگیم نماز صحیح هست و باطل، تقسیم و شیء الی نفسهی و الی غیره، و این تقسیم باطله. مؤلف میفرماید که تقسیم اعم از حقیقته، لازم نکه تمام اقسام مقسمی موضوع له اون مقسم باشن. ما میتوانیم بگوییم اسد بر دو قسمه، حیوان مفترس و رجل شجاع، لازم نکرده که حتما مقسم رو در اقسام حقیقی و موضوع له به کار ببریم. به اصطلاح اصولیون الاستعمال و اعمل الحقیقه، هر استعمالی مساوی با حقیقت نیست. قبلا هم گفتیم که مستعمل فیه اعم از حقیقت و مجازه، هم مجاز مستعمل فیه هم حقیقت، مستعمل فیه موضوع الله حقیقت، مستعمل فیه غیر موضوع الله مجازه. استدل القائل بالاعم به وجوه، کسی که قائله که صلات و سایر الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و باطل وضع شده، به وجوهی استدلال کرده. اوزهها، واضح ترین اون وجوه اینه، صحت و تقسیم صلاه، مثلا صلات حالا یا صوم یا حج، الى صحیح و الفاسده، اگر صلات برای اعم از صحیح و فاسد وضع نشده بود، تقسیم صلات به صلات صحیح و صلات فاسد صحیح نبود. و اجیب عنه، و از این استدلال جواب داده شده که نه، کی گفته که تقسیم نشانگر حقیقی بودن اقسامه؟ غایت ما یفیده تقسیم هو الاستعمال، نهایت چیزی که تقسیم اونو میرسونه اینه که استعمال شده. حالا استعمال حقیقی یا مجازی اینو دیگه تقسیم نمیرسونه. هو استعمال السلافی کل من الصحیح و الفاسد، ما هم قبول داریم، صحیحی ها هم عرض کردن قبول دارن که صلات میتواند در صلات باطل استعمال شود، منتها فرقشون با اعمیا اینه که صحیحا میگن استعمال صلات در صلات باطل مجازه، اعمیا میگن حقیقته. ایشون میگه ولی استعمال اعمل حقیقه، استعمال مساوی با حقیقت نیست. اگر استعمال مساوی بود با حقیقت، خب استعمال لفظی در چند قسمت دال بر حقیقت بودن اون لفظ در اون اقسام بود، اما نه، می شود لفظی را در معنای حقیقی، می شود لفظی را به معنای حقیقی و معانی مجازی تقسیم کرد. این مال عبادات. پس چون در عبادات صحیحی شدن، طبعا استعمال عبادات در عبادت فاسد و باطل محتاج و نیازمند قرین است. و اما المعاملات، آیا معاملات برای الفاظ معاملات برای معامله صحیح وضع شده؟ صحیح یعنی جامع الاجزای و الشرائط، معامله صحیح و معامله ای که اون اثر مقصود بر او مترتبه، یا نه برای اعم صحیح و فاسد و باطل. ایشون میگه نمیتونیم اینجا مثل عبادات یک کاسه قضاوت کنیم، بعد بگیم منظور از معامله چیه. آیا منظور از معامله اون سبب هست یا مسبب؟ منظور از سبب عقده یا ایقاعه، به ایجاب و قبول در عقود و به ایجاب در ایقاعات سبب گفته میشه، چون این ایجاب و قبول است که سبب ایجاد اون اثره. مثلا بیع ایجاب و قبولی داره و اثری بر او باره، اون اثر ملکیته. به ایجاب و قبول میگن سبب، به ملکیت میگن مسبب. ایشون میگه منظور شما از معامله سبب است یا مسبب است؟ اگه منظورتون سببه، اینجا هم مثل عبادات میگیم که معاملات برای سبب صحیح جامع الاجزای و الشرائط و مؤثر وضع شده، نه برای سببی که هیچ اثری در پی نداشته باشه. چون وضع مثلا بی برای بیعی که فاسد و باطل است و اون اثر مورد انتظار شارع بر او بار نیست، یک امر لغویه. اما اگه منظور شما از معامله مسببه، یعنی ملکیت در بیع، زوجیت در نکاح، قطع القه زوجیت در طلاق، حریت در عتق، این منظوره. اگه منظورتون از معاملات زوجیت و ملکیت و رفع القه زوجیت در طلاق و حریت در عتق، اصلا نزاع اینجا معنا نداره، چون زوجیت و ملکیت امریست بسیط دارای اجزا و شرایط نیست، یا هست یا نیست. امور مرکبن که یا هستن یا نیستن، وقتی هستن یا کاملن یا ناقصن، اما امر بسیط یا هست یا نیست. وقتی هست دیگه کامل و ناقص نداره، ما زوجیت کامل و زوجیت ناقص نداریم. یا به وسیله این عقد اینا زن و شوهر شدن یا نشدن، نه اینکه به صورت نیمه ناقص زن و شوهر شدن، معنی نداره. یا ملکیت با این عقد بی آمد یا نیامد، بگیم نه این ملکیت اومد اما ملکیت ناقص اومد، ملکیت ناقص و کامل نداره. لذا اگه ما الفاظ معاملات رو اون مسبب رو در نظر بگیریم، نزاع صحیح و اعمی در او جا نداره، چون صحیح و اعمی کار دارن به چیزی که اجزا و شرایط داشته باشه و ناقص باشه نسبت به اون اجزا و شرایط، و مسبب یا هست یا نه. به قول ایشون امرش دائره بین وجود و عدمه، وقتی وجود پیدا کرد دیگه وجود داره، وجود کامل و ناقص در مسببات معنا نداره. و اما المعاملات فهنا تصویران، ما چه نگاهی به معامله داشته باشیم، نگاه سببی یا نگاه مسببی، دو تصویر وجود داره. تصویر اول اینه که اون الفاظ عقود، حالا ایجاب و قبول یا الفاظ ایقاعات که فقط ایجابه را در نظر بگیریم، ان الفاظ العقود کالبیع و النکاح و الایقاعات کالطلاق و العتق، طلاق انت طالق، عتق انت حر لوجه الله، موضوعتون للاسباب التي تسبب الملکیه و القت الزوجیه و الفراق و الحریه. این الفاظ وضع شدن برای اسبابی که باعث مسبب، یعنی باعث
ایجاد ملکیت، القه زوجیت یا باعث فراق و جدائی و حریت. ملکیت در بیع، القه زوجیت در نکاح، فراق در طلاق و حریت در عتق. و نعنی به سبب، منظور ما از سبب هم ایجاب و قبول است در عقود و ایجاب فقط است در ایقاعات. ایقاعات نیازمند قبول نیست. و علیه، اگه ما این تصویر رو از معامله داشته باشیم در ذهنمون، بله نزاع میاد. یعت نزاع، نزاع صحیح و عمی جاریست. نزاع هست در این که الفاظ معاملات آیا وضع شده برای صحیحه، یعنی عقود تامت الاجزاء و شرایطی که مؤثر در مسببن، یا نه وضع شده برای اعم از عقد تام و عقد ناقص، یا بگو ایقاع تام و ایقاع ناقص. منظور ما از ناقص چیه؟ اونی که غیر مؤثر در مسببه. نکاحی که موجب القه زوجیت نشه. مثلا اگه ما در نکاح عربی بودن رو شرط بدونیم، عقد نکاح به زبان فارسی موجب القه زوجیت نمیشه. اگر ما مثلا در بی صدور بی از انسان بالغ رو لازم بدونیم، طفل نابالغ عقد بی رو بخونه، این عقد موجب ملکیت نمیشه. خب نظر شما چیه؟ الفاظ معاملات برای صحیح واسه برای اعم صحیح و باطل، و المختار فی العقود و الایقاعات نفس المختار فی العبادات. در عبادات ما صحیح شدیم، در اینجا هم صحیح میشیم. و دلیل و فی کل المقامین واحد، به همون دلیلی که اونجا گفتیم، برای شارع حکیم لغوه که بیاد لفظی رو برای معامله‌ای وضع کنه که اون آثار متوقع از اون معامله بر او بار نیست. طبعا لفظ رو برای معامله عقد و ایقاعی وضع کرده که مسبب اون آثار مورد انتظارش باشه، که همون معامله یا عقد و ایقاع صحیحه. از ثانی، تصویر ثانی از معاملات اینه که ما به اون مسبب و اثر حاصل از معامله نگاه کنیم. ان تکون الالفاظ موضوعتا للمسببات، لفظ بیع و نکاح و طلاق و عتق موضوع باشه برای ملکیت، زوجیت، فراق یا حریت. منظور از مسببات چیه؟ یعنی ما یحصل بالاسباب، اونی که با اسباب حاصل میشه. گفتیم منظور از اسباب چی بود؟ عقد و ایقاع. عقد و ایقاع موجب چی میشه؟ آثاری. اون آثار را موضوع له الفاظ معاملات بدونیم، مثل ملکیت، زوجیت، فراق، حریت در بیع و نکاح و طلاق و عتق. و به ما، و چون که به خاطر این که ان المسببات من الامور البسیطه، مسببات از امور بسیطه هستن نه مرکبه، اجزاء ندارن، که بحث کنیم که آیا این زوجیت، زوجیت کامله یا زوجیت ناقصه. و امور بسیطه، التی توضیح امور بسیطه است، امور بسیطه است که یدور و امرها بین الوجود و العدم، امرش دائر مدار بین وجود و عدمه، یا هست یا نیست، نه بین نقصان و کمال. فلا یتعطا علی هذا الفرض النزاع السابق، اون نزاع سابق در یعنی صحیحی بودن و اعمی بودن، اون نزاع سابق که بگیم لفظ برای صحیح وضع شده یا اعم، بنابر فرض اینکه الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده باشه، اصلا امکان نداره، نمیاد، جاری نیست. چرا؟ لان الملکیه مثلا در بی، ملکیت یا موجود است یا معدوم، زوجیت یا متحقق است یا غیر متحقق. ما ملکیت موجوده فاسده نداریم، زوجیت متحققه باطله نداریم. لا یتصور فیه ما ملکیه او زوجیه فاسده، تا بحث کنیم که آیا الفاظ معاملات برای صحیح وضع برای فاسد. یه نکته مهمی که ایشون بهش نپرداخته و در کتب اصولی سالهای بعدی خواهید خوند اینه که خب ثمره این بحث چیه؟ که ما اعمی باشیم یا صحیحی؟ من وارد اصل ثمره نمیشم چون بحث مفصلیه، بعدها خواهید خوند. فقط یه جمله میگم یادداشت کنید تو ذهنتون بمونه، بعدا براتون باز خواهد شد. ثمره صحت تمسک به اطلاقات کتاب و سنت و عدم صحت اونه. صحیحی نمیتونه هنگامی که در جزئیت یا شرطیت چیزی برای عبادت یا معامله شک کرد به اطلاقات کتاب و سنت تمسک کنه برای رفع اون شرط یا جزء. اما اعمی میتواند هنگامی که در شرطیت چیزی یا جزئیت چیزی برای معامله یا عبادت شک کرد، برای اینکه قائل بشه به عدم شرطیت یا عدم جزئیت، به اطلاقات کتاب و سنت تمسک کنه. این در خاطرتون باشه، مفصلش در کتب اصولی سالهای بعد خواهد آمد. والحمد لله رب
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.